لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خدا را شاکریم و الحمدلله که در جوار ائمه خدات معصومین برای همز امم نکر و مخصوصا حوزه های علمیه موفق به دعا شدیم. حالا امیدواریم که اونها هم عنایت کنند و جواب مثبت مرحمت بفرمایند و انشالله کشور ما و مملکت ما مخصوصا حوزه های علمیه در پناه ولی از هم محفوظ باشه و هم انشاءالله روز بروز بر تجلیات علمی و فقهی روز از کنم همه ما افزوده بشه. خب از کنم که دیشب آمدیم و مواجهشیم با همین قضایی که الان فعلا در کشور اتفاق افتاده، امیدواریم خدای متعال حق محمد و آل محمد به خیر بگذرانه و موجبه برای نصرت اسلام و مذهب مخصوصا شیعه انشاءالله بوده باشه و شر دشمنان اسلام و شیعه را به خودشون برگردانه انشاءالله. به هر حال ما دعاگوی همه دوستان بودیم و زیاد هم برای حوزه های علمیه از ادب و دعا کردیم در جوار مولا امیر المومنین و مخصوصا شب جمعه در جوار حضرت سید شهدا سلام الله علیه. عرض کنم حضور انبرسون که همانطوری که اول سال بعد دادیم بناشد که بعد از عید نوروز مسائل روز مطرح بشه، قبل از عید نوروز، از اول سال تا عید نوروز همان مباحث طهارت ادامه داده بشه، بعد از برای مسائل روز شدیداً محل ابتلاست، بعد از عید نوروز را اختصاص بدیم به مباحث روز که من جمله یکی از مباحثی که شدیداً محل ابتلاست مسائل بانکی است و معاملاتی است که تقریباً هیچ فرد ایرانی الان دیگه خالی از معاملات بانکی نیست، لااقل اینکه پولی داره سپرده در بانک میگذاره یا احیانا برای منزل برای امکانات دیگر وام میگیره و از بانک ها استقراض میکنه. این مسائل چه راهی داره و راه حلی آیا از نظر شرعی هست یا نه و آیا این سودهایی که داده میشه حلال است یا حرام؟ بنابراین مسئله شدیداً محل ابتلاست و امیدواریم که بتوانیم راه‌های حلی پیدا کنیم برای اینکه این امری که مبتلا به تمام مردم شده از حرام شرعی راه فراری پیدا کنیم. اولا تقسیم میکنن فضلای محترم بانک ها را به سه قسم، میگن بانک ها یا دولتی خالصه، مثل پس بانک ملی میگن تمامش دولتیه، یا اینکه بانکیست که خصوصی محض سرمایه گذاری میشه از طرف یه عده از پولدارها، مثل پرس کنیم بانک اقتصاد نبین، مثل بانک هایی که مختص است و یا همین مؤسسات اعتباری از قبیل مؤسسه نور یا مؤسسه ملل که فقط تمام پولش پول اشخاص خاصه. قسم سوم هم بانک هایی است که مشترکه، هم دولت در او سهم داره و هم به اصطلاح افراد خصوصی و شخصی مثل بانک صادرات، میگن بانک صادرات الان از این قبیله، یعنی هم مشترک است از مال های اشخاص شخص دولتی و هم از مال صاحبان سرمایه ها. قبلا عرض کنم که بسیاری از بزرگان دولت را مالک نمی دانند. من جمله اسم مرحوم سیدنا الاستاد خویی رضوان الله علیه در زمان ما هم آیت الله سیستانی به اینها اصلا میگن دولت مالک نیست. مرحوم من یادم نمیره که و مرحوم آقای حکیم وقتی صحبت میکردیم در نجف میفرمود، گفتم آخه یعنی چه؟ چرا دولت هم بلغه شخصیت حقوقی است؟ ایشون گفت اینا رو چی نصب کرده؟ اینها رو دوی مسلمان ها که نصب نکردن به ما انهم صاحبان حق نصبن، اینا دوی دو قلدر بی اصلا مثلا بدون اساس آمدند و دولتی را قبضه کردن. اینا چیکاره هستن که ما بگیم اینها دولتی هستند و مالک بشن؟ من منظر این حقیر چرا دولت هم مالک میتونه بشه؟ به منطقه شخصیت حقوقی است در مقابل شخصیت حقیقی. اونجایی که بانک های مالکین شخصی دارن که افرادی جمع شدند و سرمایه گذاری کردند و بانک تشکیل دادند، مثل فرض کنید که بانک اقتصاد نوین که اینها یه عده پولدار جمع شدند، اینها میشن شخصیت حقوقی. گاهی هم شخصیت حقیقی نیست، ولی شخصیت حقیقی گاهی هم شخصیت حقوقی است. دولت به ما انه دولت که مدیر یک کشوری هست به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه مزایایی است که در شخصیت حقیقی هم تصور میشه. حالا مخصوصا کشور ما که انشاءالله امیدواریم که بالاخره شخصیت حقوقیش مورد امضا باشه، زیرا بالاخره مردم مسلمان این دولت رو دارن تعیین میکنن، مثلا رئیس جمهور رو مردم معین میکنن، حالا رهبری رو هم مردم معین میکنن ولو بالواسطه. لذا به نظر بنده این گونه دولت ها مثل دولت کشور ما میتواند مثل شخصیت حقیقی دارای مالکیت بشه. حالا این یک مسئله صغروی است. بسیاری از آقایان میگن به این که دولت مالک نمیشه، لذا تصرفاتی که با دولت انجام میشه حتما منوط به اذن حاکم شرعه. برخی هم به نظر این حقیر دولت شخصیت حقوقی است، مخصوصا مثل دولت کشور ما که منتخب مردمه به ما انه منیت سلمان. یادم نمیره لعنت خدا بر معاویه از کنم معنت الله علیه نامهی به امیر رومانی نوشته بود که خب اگه دستی به تو بیعت کردند و گذاشتن تو را امیر المومنین، یه دستی به من بیعت کردم من را امیر رومانین. حضرت در جواب مربوط فرقون پر بودن که مدار بر تعیین اصحاب پیغمبره، نه یدی که در شام بعد هم مسلمان نبودند و بعد مسلمان شدند و هیچ ارزشی نداره. مدار بر اهل حل و عقد و اینها اصحاب پیغمبرن که با من بیعت کردن و حکومت من رسمیت داره نه حکومت تو. بنابراین در کشور ما هم فعلا اینه. بنابراین میتوانیم بگیم که شخصیت حقوقی برای دولت واقعا متصبره و دولت میتوانه که واقعا عمل مالکانه انجام بده. عرض کردم من با مرحوم آقای حکیم من نشدیم متاسفانه بقول شما که با مرحوم استاد این بحث کنم، بیاد دلی هم خیلی ندیدم کجا فرصتی نکردن که بگردم که اینها بر چه اساس مالک نمیدانند. ولیکن آقای حکیم میگفت که آخه این دولتی را که منصوب بشه چینا را نصب کرده، بله مثل صدام خدا لعنتش کنه یه دیگه گردن کرفت جلاد ریختن قدرت را به دست گرفتن. اینها بله انصافا هیچ وجهی برای اینکه ما اینها را بیاییم بگیم مالکن خیلی نیست، اما بعضی از کشورها که حال دموکراسی درش حاکمه، مخصوصا کشور ما که مقداری هم فقاهت درش نقش داره، نمیتوان این را قیاس کرد به مثل حکومت صدام و حکومت آقا محمد خان قاجار و که دی فقط بر اساس قتل و غارت می آمدن حکومت را به دست می گرفتن. سبب؟ چرا ما؟ همین اموالی را که الان جناب عالی میگین اموال دولتی، بفرمایید که این قطارها، این از کنم کشتی های قارون پیما، اینا کی مالکشه؟ نه حالا اینا رو بگیم، پس بیرم ما یعنی الان در این کشور ما یه چیزایی هست که مالک شخصی قطعا نیستن، مثل هواپیماهای جنگی، مثل این فرض کنین که کشتی های قاره پیما، مثل این اموری که یا جاده ها، اینا رو کی مالکه؟ اینجا دسته مردم که مالکن، که اینا که مردم که مالک نیستن، که بنده و شما مالکین، لا مال اینها مسلمه یه مرد شرکی مالکی داره. اون مالک کی هستن؟ خب بعضی ها مثل یادم میاد که جوان مرحوم آقای شاهروری همه قصد دولت را مالک میدانست، ولی من میگم لااقل دولت هایی که منتخب مردمند و ما انهو مردم اینها را انتخاب کردن، اینها میتوانن مالک بشن و مالک هم هستن، ولی به عنوان نه شخصیت حقیقت شخصی بلکه به عنوان شخص حقوقی به این عنوان مالک میتونن بشن. عرض بکنم به محضرتون که حالا این یه مطلب که اول از آس بله
برگرده به اون ملاک، یعنی این دولت‌ها رو که الان خیلی آقایون مثلا مالک نمی‌دونن، چون در مشروعیت این دولت‌ها حرف دارن.
مثل آقای حکیم اینو میگفت،
من مشروع نمی‌دونن.
بله
اینا نه از نظر شرعی شاید مثلا
نه منتخب مردم. آفرین. بله مثل حکومت همین لامذهب بحثی‌ها که در ما برای ما بودیم و هیچ فقط بر اساس گردن کلفتی و بخوش بکش مردم آمدن امر را به دست گرفتن. اما مثل حکومت الان کشور ما که انصافا بالاخره آراء مردم این ها را آوردن، رئیس جمهور مردم معین میکنن، رهبری را مردم معین میکنن، بعد هم عرض کنن که بالواسطه حالا افراد یا مثلا مجلس شورای مثلی را مردم معین میکنن، این نمیشون قیاس کرد به جایی که یه دی گردن کلفت جلادی میان بر اساس قدرت موضوعی که دارن مردم حکومت میکنن. پس یه مسئله من یعنی من در اونجا که بررسی کردم وجهی ندیدم برای اینکه دولتی که منتخب مردمه بگیم مالک نمیشه و منوان شخصیت حقوقی، خیلی برای این دلیلی پیدا نکردم. بله در دولت هایی که هیچ مشروعیتی جد گردن کلوفتی و جد از کنم که قدرت نظامی هیچ بچه دیگری ندارن، این در اونها میتوان قبول کرد کیزی منتقبه هیچ کسی نیستن، بلکه فقط یه گردن کلوفت دوزی هستن که آمدن امر را به دست گرفتن. دو زن که هیچ وقت مالک نمیشه. بس کنم مطلب دومی که در کار اینه که مالکیتی که بانک ها دارند، این پولی که در بانک ها گذاشته میشه و مخصوصا اونی که در حساب جاری گذاشته میشه، آیا این قرض است یا ودیعه است؟ شاید همه پس کنم من ملت در بانک یه پول میگذرن، اون پولی که در حساب جاری میگذرن، نه اون پولی که حالا به حساب سپرده سود دار میگذرن. این پول هایی که مراجع پولاشون همه میاد در بانک ها جمع میشه، این پولی که توی بانک ها هست مال این آقایون، این قرض یا ودیعه هست؟ مرحوم استاد خویی این را قرض تلقی کرده، چون میدونی که آقایون فرق بین قرض و بین ودیعه اینه که قرض تملیک بالعوضه. جنابعالی اگر فرض کنیم از 1,000,000 تومان به کسی قرض میدی، او را مالک 1,000,000 تومان خودت میکنی، متن مجانن میگه باید عوضش به من بدی. پس قرض تملیک بالعوضه، اما ودیعه سپردن مال در دست دیگری است که او مال را در دستش بگیره به عنوان ودیعه و بدعی، و هر وقتی هم بخواید شما به شما رد کنه. استاد خویی میگه که اون چه که مردم در بانک میگذارن قرضه، زیرا اینکه بانک از طرف صاحب مال حق داره که در این مال تصرف کنه. ودیعه این نیست. ودیعه معنیش اینه که مالی را انسان به دیگری میده و شخصی را که ودعیست یعنی ودیعه گرفته، حق تصرف در مال را نداره و باید مال را حفظ کند که هر وقت صاحب مال بخواهد به صاحب مال مال را رد کنه. این معنی ودیعه. اما قرض آن است که مال را به دیگری انسان تملیک میکنه و بعد منتظر تملیک مجان نیست، هر به هم بخواهد وقت هم بخواهد از او مطالبه میکنه. استاد خویی و همینطور بسیاری من جمعیم سید معاصر ما آیت الله سیستانی رو میگن قرضه. بله، ما پولهایی که میدیم به دست بانک، این پولها به عنوان قرض الحسنه به بانک میدیم که هر وقتی هم بخواهیم به ما پس بده. وقتی یا دست چک از بانک میگیریم، هر وقتی هم بخواهیم به افراد این پول را حواله میدیم، برن از بانک پس میگرن. بس قرضی است که در دست بانک است. ولی ما در همین کتاب نقود رایجی که نوشتیم و به نظر خودمون اثبات کردیم که زکات در همین پولهای عالی هم موجوده، فرستاده بودیم به نجف. من جمله بعض از فضلای نجف به عنوان ارسال مسلم که آقا پولی که در بانک داده میشه قرض است و ودیعه نیست، ما در جواب گفتیم که نه، مردم هیچ کدام به قصد قرض پول را نمیدن به بانک، بلکه مردم پول را میدن به بانک به عنوان این که امانت داره و ودیعه است که در دست بانکه. هر وقت که بخوان از بانک میخوان پس بگیرند، منتهاش در ودیعه حق تصرف شخص ودعی نداره، اما در این ودیعه‌ای که اشخاص به بانک میدن اجازه تصرف را میدن. در روایت هم پیدا کردم حدیثی که اگر ودیعه در دست ودعی حق تصرف داشته باشه، این همون حکم ودیعه را داره، منتها شخص ودعی ضامن است. ودیعه در حال عادی ضمان نداره، اما اگر ما شیئی را به شخصی ودیعه دادیم و اجازه دادیم که در او تصرف کنه، این ودیعه ضمان آور هم هست. لذا ما به نظر ما پولی که اشخاص داده میشن به بانک میدن در حساب جاری، این قرض نیست، بلکه در حقیقت به نظر بنده این ودیعه هست، منتها با اجازه تصرف بانک در این پول. بر اساس اینکه اجازه داده شده، بانک هم ضمانت برش ثابت میشه، به خلاف ودیعه های دیگری که شخص ودعی ضامن ودیعه نیست دیگه. نیست آقا، چون ما علی الامین الا الیمین. اما در این ودیعه به حسب روایات هم ما در آوردیم، جواب نجف هم دادیم که آقا طبق این روایات این ودیعه هست. اولا به مردم عادی هم که مراجعه کنی، هیچکی نمیگه ما به بانک قرض دادیم، بلکه میگن ما این پول رو در بانک به صورت ودیعه امانت گذاشتیم که هر وقت بخواهیم از بانک پس بگیریم. اینم نکته دومی که در نظر شریفتون باشه، حالا بحثی که میخوایم بکنیم بعدا. یک، اینکه به نظر ما این گونه دولت ها مثل دولت کشور ما در حقیقت مالک میشوند به شخصیت حقوقی. دوم، به نظر ما پولی که بانک داده می شود به عنوان سپرده چیز اسم مثلا حساب جاری، این قرض نیست، بلکه ودیعه است با حق تصرف در بانک. این هم در نظر اونا اجازتان سوالشون کنند، اونا به عنوان ودیعه میسپرند، اونا به عنوان ودیعه حساب میکنند. بحث کنم حضورتون که میگن بله ما اینو میگیریم، ما حق تصرف در این از شما اجازه گرفتیم، چون حق تصرف در این مال هم داریم، هر وقت اینکه بخواییم پول شما رو به شما میدیم، اینطوری میگن. به هر صورتی بس این بله البته نارمه دیگه. خب ودیعه با قرض دو فرق. در ودیعه اولا مالک نمیشه طرف، فقط او چیزه به اصطلاح امین است برای حافظ کردن، این یکی. و به علاوه در قرض طرف هم بشه غیر طرف، غیر سماوی هم بشه مقرض ضامنه، اما در ودیعه این مسئله زمان اینطوری نداره. بله، ما روایات پیدا کردیم که اگر در ودیعه بتوانه طرف تصرف کنه، ضامن هم هست.
یعنی چطور ما بفهمیم که الان پولی که دادیم ودیعه شد یا قرض؟
به نظر من ودیعه. شما از مردم هم مگه سوال کنی آقایان پولایی که کسی افراد در بانک میگذارن، اینه به عنوان قرض به بانک میدن یا به عنوان میگن؟ معمولا میگن ما میدونیم که بانک حافظ این پول ما باشه، نه به عنوان قرض الحسن که مالک میشه. آفرین. من میگم که بول شما در قرض نگاهی دستوری که در ودیعه هیچ وقت شما در سپرده بانک ها مدت معین نمی کنی اونا که میسپریم، بلکه میسپریم از بانک هم بقید یک دستی شکی به ما میده و که هر وقت بخواییم مثلا برداریم. حالا بس بنابراین این دو مطلب را که به عنوان اصل موضوعی در نظر شریفتون باشه تا بعد در فروع مسئله بتونیم صحبت کنیم. اما بر اساس اون نظریه مرحوم استاد و آقای سیسایی ما الان که دولت را مالک نمیدانن، یک بلای بزرگیه. یعنی هر پولی که در بانک داده میشه و ما بگیریم، همش محتاج به اذن حاکم شرعه. حالا منطقه سیستانی حفظ الله در این رساله‌ای که نوشتن اخیراً که ما به طور کلی اجازه دادیم به افراد که در این مالی که میگرن تصرف کنن، ولی خب این بلایه که همیشه باید برن القاده، باید از بانک از کنم از حاکم شهر اجازه بگیریم. حالا امروز به این مقدار بس نده میکنیم، چون که خدا بیاموزاش حسین علی را روز اول میگو بسم الله الرحمن الرحیم باکر فردا باشه با فردا. حالا ما هم توش کردیم که انشالله روی مشکل باشه. از من حضورت که این اخیرا دیدم که آقای سیستانی یک رساله نشه به نام رساله جامعه، خیلی رساله جالبیه، فعلا در جلد چهارمش این مباحث هست دارن. و علاوه بر او که کتابهای در رابطه مانگی فراوان نوشته شده. اللهم صل.